بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و طبیب قلوبنا العبد المعید المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بحثمون درباره نسخ بود، رسیدیم به استصحاب کلی در قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. یادداشت کنید، نکته اول، استصحاب کلی در قسم اول دو نقطه سر سطر. در جایی است که شک در بقای کلی ناشی از شک در بقا باشد، مثل اینکه به وجود کلی حیوان در دار یقین داریم و چون فردی از آن را متیقن الوجود می دانیم و سپس به واسطه شک در بقای فرد کلی نیز مشکوک البقا گردد، در اینجا هم استصحاب کلی را می توان کرد و هم فرد را، و از این رو احکام هر یک قابل اتباع است، قابل اثبات است. سر سطر دو، استصحاب کلی در قسم دوم، دو نقطه سر سطر، و آن در موردی است که شک در بقای کلی ناشی از شک در تعیین فرد و ترددش بین فردی که قطعاً باقی است و مصداقی که یقیناً زائل و معدوم شده، مثل اینکه سه روز پیش یقین داشتیم که حیوانی در خانه وجود دارد و اکنون سه روز گذشته و در بقای کلی حیوان شک داریم. در این قسم صرفاً استصحاب در کلی جایز بوده بدون اینکه فرد خاصی را اثبات نماییم، مثل حیوان، پشه و فیل. اگه پشه بوده حیوانیت هنوز وجود داشته، اگه فیل از بین رفته، اگر فیل بوده وجود داشت، یکیش رو بیرون رفته، نمیدونم حالا کدوم، فیل رفته یا پشه. سومین مطلب، استصحاب کلی در قسم سوم، دو نقطه سر سر، و آن این است که یادداشت بکنید، و آن این است که کلی در ضمن فردی قبلا وجود داشته و اکنون به طور یقین مرتفع شده، ولی احتمال می دهیم همزمان با ارتفاع این فرد مصداق دیگری از کلی حادث شده و در نتیجه کلی در ضمن آن تحقق قوقا پیدا کرده، لاجرم بقای کلی بدین ترتیب مشکوک است. نظر مصنف، چهارمین مطلب، اگر فرد مشکوک الحدوث از مراتب قوی یا ضعیف مرتفع باشد به طوری که عرف در صورت زوال فرد قبل و حدوث فرد جدید موضوع را باقی و ثابت بداند و فقط حکم کند که مرتبه آن ضعیف یا قوی شده جریان استصحاب در کلی بدون اشکال می باشد. ولی اگر فرد مشکوک الحدوث از نظر عرف مباین یا ضد فردی که مرتفع شده موضوع به حکم عرف، چون موضوع به حکم عرف باقی نیست، به حکم عرف باقی نیست، استصحاب در کلی جاری نیست. تمام. نکته بعد سر سطر، اینا رو باید چقدر شرح بگردید، من دیگه آماده کردم که برای نوشتن شما راحت باشی. جواز به معنای اعم، یادداشت کنید، بنویسید کلیست و دارای مصادیقی می باشد، یعنی وجوب، استحباب، کراهت، اباحه. حال اگر وجوب که فردی از آن است به واسطه نسخ قطعا مرتفع شد و شک کنیم که جواز یا چند نقطه مثلا مقارنه با ارتفاع وجود حادث شده یا نه، پس از و کلی پس از نسخ وجوب باقی است. البته کلی نیز منتفی می گردد. مطلب بعد سر سطر، این استصحاب در صورتی بلا اشکال است که احکام اربعه مذکور یعنی وجوب و هر کدام نسبت به دیگری مرتبه قوی یا ضعیف دیگری محسوب شده و بینشان تباین و تضاد نباشد. و به نظر عقل و عرف هر کدام با دیگری ضد می باشند. پس استصحاب در کلی قسم ثالث منتفی بوده. اینم مطلب بعد. خب حالا بیام روی متن. ولا مجال، مجالی نیست برای استصحاب جواز الا بنابراین که جایز جریان داشته باشد در قسم ثالث. این جواز در قسم ثالث جایز ما بدونیم، فی القسم ثالث جریانهی رو برگردونید دیگه تو کتاب بنویسید این مطالب اضافه شا. علا جریانهی، پس مجالی نیست برای استصحاب بنابر این که بنا داشته باشد علا جریانهی. جریان چی؟ جریان هوش رو برگردونید به استصحاب. جریان این استصحاب در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی همه رو گفتیم، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. اینجا فقط استصحاب کلی میگه اما توضیحا رو همه رو بیان کرد. و خوه، و خوب ضمیر برمیگرده به استصحاب کلی قسم سوم. یادداشت کنید، استصحاب کلی قسم سوم. و خوب این استصحاب کلی قسم سوم در اونجا است که اذا شک فی حدوث فردین کلی مقارنه، در اونجایی که ما شک میکنیم در حدوث فردی که مقارن باشد، فرد کلی که مقارن باشد، لارتفاع فرده، که مرتفع شده باشه فرد دیگریش، فردی از این فردی رو برگردونه به کلی زیر فردهی دو، زیر کلیم دو. وقد حققنا فی محله، ما محقق کرده ایم در محل خودش. در محل خودش یعنی باب استصحاب. باب جواز بنویسید، یک کنار کتاب بنویسید ان الجواز قبل نسخ الوجوب متیقنون لأن الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك و بعد نسخه نشك في بقائه فتستصحب. زیر و هو ما اذا شک، یه هاشی بزنه کنار کتابتون بنویسید و هو کما اذا شک لان القسم الثالث من استصحاب الکلی لا ينحصر في الشك في بقاء الکلی مستندا الى احتمال حدوث فرد مقارن. ممکنه فرد مقارنی لارتفاع فرد آخر موجود شده باشه. بل هو احد و اقسامه. خب فی حدوث فرد، تا اینجا بیان کردیم در حدوث فردی و هو اون باب استصحاب و هو اما اذا شک، اون جایی که ما شک کنیم فی حدوث فرد کلی، در فرد کلی که مقارنه فرد دیگری باشد، ما این بحث در محلش در باب استصحاب گفتیم بیان کرده ایم. خب دیگه چی گفتیم؟ که انه لا یجری الاستصحاب فیه، جاری نمی شود استصحاب فیه، فیه ضمیر شأن به معنای شأن این است، و ضمیر انه ضمیر شأن فیه برمیگرده به کلی قسم ثالث، انه ضمیر شأن فیه برمیگرده به کلی قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث بذارید سه زیر فی هم بذارید سه، ما لم یکن الحادث، اونجایی که اون حادثه مشکوک باشد و از مراتب قوی مثل وجوب یا ضعیف مثل استحباب که متصل باشد، این مرتفع شده باشه، المتصلت بالمرتفع، اینجا یه حاشیه بزنید کنار کتاب بنویسید سه، کنار کتاب بنویسید سه، یعنی المتصله بالفرد المرتفع، متصله به این فرد مرتفع باشه، به حیث اد عرفن انه باق، اد را صيغه مجهول بخونی و جمله انه باق میشه نائب فاعل، به حیث اد عرفن انه باق، زیر انه باق بنویسی نائب فاعل اد است، در تعویل مصدر میره، ضمیر در انه به فرد مرتفع برمیگرده، پس ضمیر در انه به فرد مرتفع برمیگرده، ان اون فرد مرتفع باقی است، نه اینکه امر حادث غیر از او باشد، و من المعلوم، معلوم اینه که ان کل واحد، همانا هر کدام از این احکام دیگر که گفتیم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، عقلا و عرفا از مباینات و از متضادات به با هم می باشند، سه حرمت با وجود با هم مزادن، کراهت با وجود مزادن، غیر از این که وجوب و استحباب با هم تضادی ندارن، وجوب مرتبه شدید است، استحباب مرتبه ضعیف است، فانه پس همانا ضمیر فانه شأنه، و ان کان بینهما، زیر بینهما بنویسی چهار، زیر وجوب و استحباب خط بنشینید بنویسی چهار، اگرچه بین این دو یعنی وجوب و استحباب مرتبه شدت و ضعف عقلا وجود دارد، الا انهما، بازم برگردونید ضمیر این هما را به وجوب استحباب، عرفاً وجود دارد، فلا مجال للاستصحاب، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب وجود ندارد، اذا شک، وقتی شک میشه در تبدل احد هما، بازم به وجوب استحباب، زیرش بنویس چهار، فان حکم العرف، حکم عرف و نظر عرف، نظر او بنویسی پنج، زیر عرف پنج، یکون و متبعن، نظر عرف متبع تبعیت میشه. خب در این با کنار کتاب بنویسید و قال سید الامام خمینی الحق عدم جریانهی ولو سلمنا جریانهی فی القسم الثالث من الکلی لأن من شرائط جریان الاستصحاب أن يكون المستصحاب موضوعا ذا أثر شرعي أو حكما مجعولا كالوجوب والاستحباب والجواز ليس كذلك لأن الجواز بالمعنى العام ما ينتزعه العقل من الجهل المتعلق بالاحکام. این نظر امام خمینی در این مسئله بود. خب فی هذا الباب یه حاشیه بزنید. این حاشیه مربوط به فرده الاخر بود، اون خط سوم. این حاشیه مربوط به اون بود. فی هذا الباب یه حاشیه بزنید و ناق بنویسه کنار کتاب و ناق شفیه المحقق الاصفهانی به ما حاصله ان المراد من الوجوب والاستحباب ان کان الانشاء بداء البحث المنبعث عن مصلحت ملزمه او غیر ملزمه فلا شبهت انهما متباینان عقلا، متباینند وجوب استحباب و عرفا، و ان کان المراد منهما الارادت الحتمیه و ندبیه فهما مرتبطان من الاراده ولا یکون کل منهما مغایرا للآخر لا عقلا ولا عرفا. کتاب نهایت الدرایه جلد یک صفحه 490. خب اینم یک مطلب دیگری. خب بحث بعدی در واجب تخییری است. هشتگی که مونده تا نیم ساعت. واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی مخیریم بین این و چیز دیگر. یادداشت بکنید از خارج که واجب تخییری فصل نهم یادداشت کنید. حقیقت واجب تخییری. موضوع بحث اگر از شارع یا مولای عرفی امری که به دو یا چند چیز تعلق گرفته است صادر گردد، مانند اذا افطرت یجب علیک العتق او اطعام او سیام. سه تا چیز وظیفه عبد چگونه است؟ چهار نظریه ارائه شده. یک، یادداشت بکنید، یک، هر کدام از موارد آن به نحو وجوب تخییری واجب است و مکلف حق ترک همه را ندارد. یک، دو، یکی از آنها به نحو غیر معین واجب است و هر کدام امتثال شود مصداق آن عهده ماست و کافی است. سه، هر کدام به عینه نتخیرند واجب هستند، لکن با انجام یکی وجوب از بقیه ساقط می شود. چهار، فقط یکی از آنها عند الله واجب است و مکلف هر کدام را انجام داد، اگر همان واجب واقعی باشد فهو المطلوب، و اگر غیر آن باشد در این صورت شیء مباحی خواهد بود که مسقط واجب است. تحقیق مصنف: ملاک، دو نقطه جلوش، ملاک دلیل امر مولا در این گونه موارد به دو صورت است: یک، انجام هر یک از موارد تأمین کننده غرض مولاست. در این صورت چند معلول واحد، یعنی غرض مولا تو پرانتز، از چند علت متباین، یعنی صوم، عتق، اطعام، صادر نمی شود و بناچار باید گفت قدر جامعی وجود دارد، جامعی وجود دارد که آنقدر جامع علت است. دو، در هر مورد غرض لازم التحصیل و مستقلی وجود دارد و به نحوی است که اجتماع آنها ممکن نیست و نیز با انجام هر یک مطلوب مولا حاصل می شود و در این صورت مطابق قول اول از چهار قول است و تخییر در آن تخییر شرعی و به دستور شرع است. یواش میگم که بتونید بنویسید به عنوان تقریر کلاس و مطالب از کتاب ها شرح ها برای شما آسان بشود. خب سر سطح نکته، با توجه به تحقیق مصنف قول دوم ناتمام است، زیرا از یک طرف مفهوم احد همای لا به عینه نمیتواند واجب باشد، چرا که مفهوم هیچگاه محصل غرض نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.